اسعار خارجی دارد و از بین اسعار خارجی دلار را برای معاملات خود انتخاب کرده است، طبیعی است که پایین روی آن تأثیر منفی خود را خواهد گذاشت.
بندشه من روزهای اخیر یک چیزی تشویش‌آور این است که وقتی ما در باره دلار سخن میکنیم و بر اساس بازارها یک نگاه میکنیم، نرخ اون مواد برای روزگار مردم اهمیت داشته باید برابر زیاد شدن دارد. و اگر توجه کرده باشین وقتی که به بازار وارد میشیم از تاجر چیزی میخوریم، در این مورد یک چیزی برای ما پیشنهاد میکنند با نرخ خیلی گران و اصلا یک بهونه خوبی هم برای خودشان یافتن که چون نرخ دلار در بازارهای جهان، اونها هم باید نرخ این محصولات خود را بالا بردارند.
عموماً پیام فرامدنی کرد دلار نسبت سومونی و نسبت ایران و دیگر موی آن است که این در تاجیکستان سیاست مولیوی و سیاست پولی مولی به طوری مورد شاید تنظیم درآورده نشده است.
تو چند معلومات دارم عموماً تیز بالو رفتن یا تیز پیام فرامدنی کوربی دلاری ایالات متحده آمریکا به واسطه با خودی بودجت اویلای مردمان تاجیک تاثیر جدی میرسونه، چون که اکثریت مهاجران مهنتی با واسطه دلار پولاشون رو با اویلا روان میکنند و از طرف دیگر باشد با نرخ نقلیات وارد شونده تاثیر جدی دارد. از جهت دیگر وقتی که نرخ منزل و نقلیات بلند شد، این تاثیر خود رو میرساند با خودی موادهای غذایی.
نظری چند تن از ساکنان جمهوری را شنیدید که در باره سقوط بازار دلار در چند روز اخیر در تاجیکستان که به دنبال اقدام بانک ملی جهت پایین آوردن شدت تورم صورت گرفته است، اظهار نگرانی کردند. پروفسور حاجی محمد عمروف اقدام بانک ملی در رابطه با کاهش شدت تورم در سال جاری در تاجیکستان را گامی سنجیده نشده و مصنوعی می‌داند که به قول وی با سقوط بازار دلار در چند روز اخیر در جمهوری منجر شده است. و حالا نظری پروفسور حاجی محمد عمروف در رابطه با عواقب اقدام ناسنجیده بانک ملی در این زمینه را بشنوید.
یگانه منبع زندگی مردم دلاری که از روسیه، از قزاقستان، از دیگر جمهوری ها استفاده‌اند. در همین صورت کم کردن قابلیت خریداری این دلار زندگی مردم بازم وزین‌تر می‌کند. در نسیم یک اصول غارتگری است. در صرافه 35 کرسی رسمی 346، یعنی همین 11 سومانی به کجا رفته استفاده؟ این 11 سومانی به کسی صرافه نمی‌رود. به جای اینکه یک مکانیزم ترمزهای استفاده برند و یک کوشش کنند که همین پیش راهی مکانیزم‌های قشاقگردانی مردم گرفته شود که مردم سر دلشان گرم شود و ملایم‌تر شوند و مثلا به کوچا نبرایند و بغیره. شرایط باز راهی افزایش قشاقی پیش گرفته استفاده.
پروفسور حاجی محمد عمروف بود با نگرانی از عواقب اقدام ناسنجیده بانک ملی در رابطه با پایین آوردن شدت تورم که با سقوط بازار دلار در تاجیکستان منجر شده است. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی شنیدید که با موضوع سقوط بازار دلار در چند روز اخیر در تاجیکستان اختصاص داشت که به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف، مسعود صابر استاد دانشکده اقتصادی تاجیکستان و چند تن از کارشناسان و تاجران جمهوری با دنبال اقدام ناسنجیده و مصنوعی بانک ملی تاجیکستان صورت گرفته است. بانک ملی تا به حال درباره بنظم آوردن کار نقاط صرافی اقدام نکرده است، جز آن که تصمیم دارد اوضاع در بازار دلار را از سوی کارشناسان بانک به بررسی بگیرد. اما درباره شروع به کار کردن کمیسیون ویژه در حل این مشکل اطلاع نداده است. شنوندگان گرامی برنامه دنیای اقتصاد، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این برنامه با اتفاق همکارانم به شما خداحافظی میکنم. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
با درود و پیام های فراوان شنوندگان گرامی، نشر نوبتی مجله زیست محیطی برگی سبز را آغاز میکنیم. براد یوسفی هستم و طول این نیم ساعتی دیگر مهمترین مسائل بخش زیست محیطی تاجیکستان و جهان را به شما معرفی خواهم کرد. شنونده گرامی، در نشر امروز مجله زیست محیطی رادیوی آزادی موضوع های زیل را پی خواهیم گرفت. با دنبال برفریزی های زیادی کم سابقه در کشورهای آسیای مرکزی، خوف آبخیزی های شدید منطقه را جدی تهدید میکند. و در همین حال مردم تاجیکستان چی گونه آب می نوشند؟ مرکزی بهداشت و واگیرشناسی وزارت تندرستی ترکیب آبهای نوشاکی مردم را تحقیق میکند. پرواز موفقانه نخستین طیاره مسافربر با سوخت بیولوژی. آیا در کوهستان رشت ببرهای برفی باقی ماندند؟ اما شنوندگان گرامی، قبل از آنکه به بررسی این موضوع ها پردازیم، توجه کنید به اخبار تازه زیست محیطی تاجیکستان و جهان در تهیه و تقدیم همکارانم از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
سازمان ملل متحد برای جلوگیری از مرض سیل در طول 5 سال دیگر به تاجیکستان 17 میلیون دلار آمریکایی برای خریداری داروار جدا کرده است. سانتینو سیورونی، صدر سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان، گفته است که این مبلغ بسنده نیست و برای رفع خطر سیل پول بیشتری لازم است. آقای سیورونی گفته است که گرمی های بهاری امسال خطر فراگیرشوی این مرض را در موضع هم مرز با افغانستان بازم بالا برده است. در همین مورد سازمان جهانی تندرستی پیرامون روزدن امراض سرایتی مخوف دیگر، تبلرزه، دامنه و اسهال خونین بانگ استراب میزند.
صندوق جهانی طبیعت زنده گفته است برای جلوگیری از گرمشوی گلوبالی باید پرتاب گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 تا 80% کاهش یابد. سازمان مزبور افزوده است تنها در این صورت میتوان حرارت گرمشوی هوا را زیر خطچه 2 درجه نگاه داشت. طبیعت شناسان میگویند حرارت هوا اگر از 2 درجه بالاتر رود، در سرتاسر عالم صدمه های بزرگ طبیعی را میتوان انتظار شد. این هم در حال است که به اطلاع ایگر چستین، مسئول صندوق جهانی طبیعت زنده، تا سال 2020 پرتاب گازهای گلخانه‌ای در 3 کشور بزرگ عالم، چین، هندوستان و روسیه، بازم زیاد می شود. خاطررسان می شویم که امریکا، استرالیا و چین از کشورهای بزرگترین مترقی هستند که زیر سازشنامه کیوت در مورد کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای امضا نگذاشتند.
اواخر هفته روان در تاجیکستان هوای گرم با کوچش ترمه بزرگ مساعدت کرد. طبق اطلاع مرکز هواشناسی کشور، در اغوای شهرستان 180 کیلومتری دوشنبه ترمه بزرگ با عرض و طول بیش از 600 متری مکعب فرامده است و راه ماشینگرد شهرستان را بسته است. مسئولین میگویند بارشات برف نیز در اغبا دوام کرده، بلندی برف در برخی نقاط اغبا از 6 متر بالاتر است.
آلمان پژوهشگاه طبی بیولوژی فرهنگستان علوم روسیه برای نخستین بار در کیهان وجود زنده زمینی را باردار کردند. آلمان در آبگیرهای مخصوص خرچنگ ها را در طول نیم سال نگه داشته و باردار کردند و سپس خرچنگ های مادینه رویانیدند. کیهانشناسان گفتند که در نیم سال دیگر احتمالیت تولد خرچنگ های نرینه نیز امکان دارد. آلمان میگویند اگر از 2 جنس خرچنگ که در کیهان زاده شده است نسل گیرند، پس این نخستین نسل خرچنگ های کیهانی خواهد بود. ولی نسل ماهی که در آبگیرهای کیهانی پرورش یافتند پس از 20 روز محو شدند. تجربه سوم طبیعت شناسان در کیهان شاید پسندی شنونده نآید، زیرا آلمان تخم کرپشه ها را به کیهان برده و نوعی کیهانی خاموشک ها را پرورش کردند.
و در منطقه کلاب حدود 300 هزار نیهال چنانیدند. گفته می شود امسال در برابر درخت های سایدار نیهال بارآور نیز چنانیده شده است. به طبق اطلاع رسمی در مجموع در وادی کلاب 36 گکتر باغی نو و بیش از 12 گکتر جنگلزارها بنیاد یافتند.
طور در نشرهای گذشته مجله برگی سبز با استناد به گفته مقامات هواشناسی و کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان تاکید میکردیم، زمستان شدید سال جاری در تمام کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان بارشات برفی زیاد به دنبال داشت و خبرهای هم در مورد ترمریزی در مناطق مختلف کشور با اندک گرمشوی حرارت هوا نشر کرده بودیم. اما خوف دیگری هم که به دنبال ترمریزی ساکنان کشورهای آسیای مرکزی را در پی سرمای شدید و برفریزی های زیاد تهدید دارد، آبخیزی های باز هم کم سابقه خواهد بود. با گفته انور حمیدوف، معاون رئیس آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان، در کوهستان تاجیکستان در سال جاری تقریبا 20 سانتی متر بیشتر از معیار برف بارید است که خوف سیراب شوی رودخانه ها از معیار را به مراتب افزایش داده است.
ذخیره برف تا بلندی 2500 متر از معیار 1.20% زیادتر است. در این بلندی ها حرارت تیز بلند می شود و ذخیره برفی که حاضر هست در ماه اپریل مای با آبشوی مبدل می شود و زیادشوی سطح آبی دریاها سر می شود. حاضر اگر یک و یک بار حرارت بلند شود در ماه های اپریل، این آورده می رساند به آبخیزی ها.
انور حمیدوف، معاون رئیس آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان، در رابطه با خطرات آبخیزی ها در کشور صحبت میکرد. اما وضع در کشورهای دیگر آسیای مرکزی بهتر از تاجیکستان نیست، زیرا زمستان امسال در این کشورها نیز برفریزی بیشتر از معیار به مشاهده رسیده است و نتیجه های حزن‌انگیز این برفریزی ها در برخی از کشورهای منطقه از حالا به مشاهده میرسد. موضوع را همکارم طاهری سفر ادامه می دهد.
جنوبی قزاقستان بیش از یک هفته می شود در شرایط آبخیزی های شدید به سر می برد و قیمت این آبخیزی ها برای انسان ها خیلی گران است. ظریفه ترسونبای و سخنگوی دفتر منطقه وزارت حالت های اضطراری قزاقستان می گوید:
سه ناحیه در جنوبی قزاقستان از آبخیزی ها ضرر دیده است. این ناحیه های سری آغش، عریس و اردبسی می باشد. بر اثر آبخیزی های شدید 12805 نفر و 379 منزل ضرر دیدند و 6 مکتب دیگر زیر آب مانده است. در حالی که مسائل خسارات مالی هم مطرح است، باید تاکید کرد که در فرصتی از 22 تا 26 فوریه این مردم با مبلغ 18.8 میلیون تنگه معادل 157 هزار دلار کمک ها به شکل غذا، مواد سوخت و غیره دسترس کردند. علاوه به این 500 میلیون تنگه از حکومت ارسال شده و ارائه باز 500 میلیون تنگه دیگر در نظر است.
آبخیزی های قزاقستان از دو دریای مهمترین آسیای مرکزی، سیردریا و امودریا منشأ می گیرد. سیردریا از قرقیزستان سرچشمه گرفته به قزاقستان می رود و امودریا از کوههای تاجیکستان به سمت افغانستان حرکت می کند و برای چهار جمهوری منطقه آسیای مرکزی به شمول ازبکستان و ترکمنستان این رودخانه چون سرچشمه مهمی ذخیره های آبی خدمت می کند. طبق ارزیابی های مقامات رسمی قزاقستان، در تاریخ های 10 مرد در این کشور آبخیزی های شدید را باید انتظار شد. آبانبار اصلی این کشور شردره علکه مقدار حدی اکثری ذخیره های آب را پر کرده است، در حالی که قسمت مهمی این آبها به کانال های مناطق همسایه انتقال داده می شود. حالا مقامات در اندیشه از محل احتمالی فلاکت های طبیعی بیرون کردن حدوداً 200 هزار ساکن محلی می باشند. نوشته است نشریه وریمیا چاپی قزاقستان. در امودریا باشد مسئله یخبندان شدید چون مشکل اصلی ارزیابی می شود. پاره های عظیم یخ هم اکنون به پل ها و کشتی ها برخورده حرکت آب را مسدود می کند و باعث بالاروی سطح آب در رودخانه می شود. مسئولین وزارت های حالت های اضطراری ازبکستان در خوارزم که در ساحل امودریا جایگیر است می گویند یخ در بعضی جای ها نهایت بلند می باشد. مسئول وزارت حالت های اضطراری ازبکستان در خوارزم افزود که مقامات ازبکستان برای جلوگیری از آبخیزی های شدید دیدی روزهای آینده تلاش دارند، اما به فرق از مناطق دیگری آسیای مرکزی در افغانستان میگویند که برای جلوگیری از خطرات احتمالی آبخیزی های شدید کاری ناکافی انجام داده می شود. آصف رحیمی، معاون وزیر رشد دهات، در این زمینه گفت:
جلوگیری از سیلاب ها کار یک وزارتخانه نیست. ما در تمام ولایت یک تعدادی از مناطق آسیب پذیر قبلا شناسایی کردیم، و او آل جریان داره که ما امی آمادگی های خود در او مناطق گرفتیم. اما ای با باید خدمتون عرض کنیم که همه ای از این مناطق ما تا حال لست نتانستیم کرده.
بعضی تحلیلگران میگویند منطقه کم بیزاعت آسیای مرکزی که هر سال از آفات‌های طبیعی مثل آبخیزی‌ها و خشکسالی شدید اذیت می‌کشد، معمولاً برای جلوگیری از پیامدهای نامطلوب آفات‌های طبیعی دست کوتاه دارد و در نتیجه هم اقامت و هم مردم در نهایت امر با پیامدها مقابله می‌کنند.
شروع آبخیزی‌ها در کشورهای آسیای مرکزی و خوفی بیشتری آن در ماه‌های آینده توهیری سفر گزارش می‌داد. ولی طور می‌دانیم سرمای شدید سال جاری به آب آشامیدنی مردم تاجیکستان به تأثیر منفی نمانده است. اگر در شهرها که اکثرا آب آشامیدنی به ساکنان از طریق لوله‌ها انتقال می‌شود و سرمای شدید برخی از این لوله‌ها را تخریب و خوفی آلوده‌شوی آب را به وجود آورده است، اما در مناطق یخبستنی آب رودخانه و جویها باعث نگرانی در مورد وضع بهداشتی آب آشامیدنی مردم شده است. و در ضمن مرکز بهداشت و واگیرشناسی تاجیکستان با تحقیق ترکیب آب‌های قابل استفاده ساکنان کشور پرداخته است و آیا آبی که مردم تاجیکستان همه روزه می‌نوشند مطابق با معیارهای بهداشتی است؟ پاسخ این سوال را از گزارش سیوف میزروب همکارم در دوشنبه پیدا خواهید کرد.
به نظر می‌رسد که مشکل رقم یک ساکنان شهرهای خرد و بزرگ کشور پس از فرارسی گرمی‌های نخستین بهاری عدم آب پاک آشامیدنی شده است. به همین ترتیب مرکز واگیرشناسی وزارت تندرستی آبانبار و آبکش‌های ولایت‌های کشور را مورد تشخیص قرار داد. بر طبق اطلاع رسمی حدود 10% آب آشامیدنی در دوشنبه، 33% آب در کولاب، 14% در ولایت سغد و 15% آب آشامیدنی در بدخشان با طلبات بهداشتی جوابگو نیست. علی جان خالمرادوف متخصصی مرکز واگیرشناسی کشور میگوید وضع در ولایت سغد و منطقه کولاب نگران کننده است و آب آشامیدنی در این موضع ها گندیده.
فرا نسبتاً بدتر از مثال جهت تامینات آب نوشاکی، بعد مثال در غنچه هست همین خیر که این سوق داشته حساب میخره. در منطقه کولاب خود شهر کولاب جهت آب نوشاکی شو زیر مثال کلاری بد نمیکنن، همین جهت کمتر نشان دادش پستر جوابگو نیست. بعد قرغان‌تپه قریب که همش کلخوزابود، چیلیکول، خوادیان همین جاش پستر است.
علی جان خالمراد و فافسود این هم در حال است که آب آشامیدنی در دوشنبه پایتخت کشور در نسبت به دیگر مواضع ها پاکیزه‌تر بوده است و در ترکیب آبانبارهای پایتخت برانگیزنده های امراض سیرویتی مشاهده نشده است. این در حال است که ساکنان پایتخت میگویند برابر شروع موسم باران های بهاری آب آشامیدنی در بلند آشیانه ها گندیده شده است.
آب لای می شود، حتی هم آب لای میگیری از صفم نمی شود. در درون آب کرم هم میآید و سلفان کلیونکا هم میآید، همه چیز قریب که هست او را میگیریم، بعضن وقت میجوشونیم، بعضن وقت اگر فرصت نشود هم خیلی نجوشونده هم استفاده میبریم.
بی بی خانم سولت و عبود ساکینی کوچه مشفقی پایتخت. از علی جان خالمطوف متخصصی مرکز واگیرشناسی سوال کردم که این ادعای ساکینان پایتخت تا کجا به حقیقت نزدیک است. او گفت
تو طبیعی همین خیلی میشه که ما در چیه بسته این سوچ رگولی رو میگنش، اما جایی که او جمع میشود او باید این شود که او صفقینی هست، اما جا کشوده که هست همه او سیل میشود، برونگری میشود، این جا تیرگی او تازی فیزیکیش آب تیراگیش خیره میشود، آب دیده که لوکا میشود، عجیتی باکتریولوژی و همون میبینیم توزکی پخلاری باید میکنیم که بسو چی نشونه شهر چنبه در این خیل معلومات هسته. در کلوبش عجیتی خلاری و نکردنی آب بسو ما رفته دیدیم همون اکتینوسی خلور فاولنوکی خلور پاس بده در این جهت و چیز شد بازی جا در ما بزیدیم که پخلاری کاسی دودیم که سرازه چکنن کورهای نقشه و چورابین ها برزی دیمی چه با بهبودی آب چفتی آب گذارانده استیم، همشه و کزانی دستور عمل دادگیم کرده استیم.
علی جان خالمطوف متخصصی مرکزی واگیرشناسی این هم در حال است که طبق اطلاع رسمی در برخی از مواضع های کشور امراض سیرویتی که به استعمال آب آشامیدنی بستگی داشته است دامن گستردند. بر طبق اطلاع رسمی تنها در شهر کولاب بیش از 10 نفر مبتلا به دامنه و 90 تن دیگر که اکثر ایشان اطفال بودند مبتلا به اسهال خونین شده است. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تحقیق ترکیب آب آشامیدنی ساکنان تاجیکستان از سوی مرکز بهداشت و واگیرشناسی کشور. اخیراً چنین به نظر می رسد که درخواست و تقاضاهای سازمان های بین المللی محیط زیستی در مورد کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا نتیجه می دهد. زیرا می گویند یک علت اصلی گرمشوی سراسری حرارت هوا اخراج افزاینده این گونه گازها به فضا بوده است. در برابر آن که اکثر کشورهای رشد کرده جهان در مورد کاهش گاز اخراج کننده کارخانه های صنعتی در طول چند سال مینبعده به توافق رسیدند، اما همزمان تاکید میکنند که در صنعت و وسایل نقلیه از مواد سوخت الٹرناتیوی بیولوژی استفاده نمایند و نیز برخی شرکت های هواپیمایی در این اواخر از این اقدام پشتیبانی کردند. پرواز طیاره مسافربر با مواد سوخت بیولوژی آرزویی بود که اکنون به واقعیت تبدیل شده است. در این مورد توجه کنید با گزارش همکارم رسول شادان از مسکو.
در فرودگاه امستردام پایتخت هلند نخستین هواپیمایی که با سوخت بیولوژی پرواز کرده بود فرود آمد. هواپیمای بوئینگ 747 شرکت ویرجین بریتانیا اولین پرواز با سوخت بیولوژی را از لندن به امستردام انجام داد. این پرواز پروازی آموزشی بود. این پروازی تجربوی برای تحقیق آن بود که سوخت بیولوژی در بلندی بیش از 5000 کیلومتر از زمین یخ می‌بندد و یا نه. رئیس شرکت ویرجین اعلام کرد که این آموزش برای پیشرفت سوخت بیولوژی اهمیت مهمی دارد. در حال حاضر سوخت بیولوژی از غلدانه روغن‌های سبزیجات، قند، درخت و غیره استحصال می‌شود. طرفداران این گونه سوخت میگویند که سوخت بیولوژی برای محیط زیست به ضرر هستند و با این راه میتوان از گرمایش کره زمین جلوگیری کرد. آنتون افسینکو کارشناس در امور سوخت بیولوژی میگوید استفاده از سوخت بیولوژی برای وضع اکولوژی در روی زمین هیچ خطری ندارد.
بیوانرژیتیکا اتا во-первых огромные объёмы относительно а в некоторых случаях и абсолютно дешёвого топлива.
سوخت بیولوژی این استفاده سوخت ارزان و سوخت اکولوژی تازه است. همچنین سوخت بیولوژی امکان می‌دهد استفاده از نفت و گاز را به مراتب کاهش دهد و چندین مشکلات را از بین ببرد. سوخت بیولوژی پرتاب گازهای گلخانه‌ای را نیز به مراتب کاهش می‌دهد. همچنین آقای آنتون افسینکو گفت استفاده سوخت بیولوژی میتواند با کشورها کمک کند تا استفاده نفت و گاز را نیز کاهش بدهد و پایبند اقتصادی این کشورها را از بالا روی نرخ نفت و گاز بستگی کم کند و گفت در حال حاضر یک کشور است که 80% از سوخت بیولوژی استفاده میکند.
پریمیر такую страну как Швеция, да, понятно, несопоставимая страна, намного меньше, чем Россия, но тем не менее промышленно развитая страна.
برای مثال شوئدیا این یک کشور پیشرفته است که انرژی زیاد استعمال میکند. در حال حاضر این کشور بیش از 80% از سوخت بیولوژی استفاده میکند. استفاده نفت و گاز در این کشور تنها 20% است.
за счёт биотоплива преимущественно лесного происхождения.
اما برخی از کارشناسان بر آنند که استفاده سراسری سوخت بیولوژی میتواند موجب بلند رفتن نرخ مواد غذایی و از بین رفتن جنگل ها شود. با گفته کارشناسان کشت مواد برای استحصال سوخت بیولوژی با پیشرفت کشاورزی ضرر زیاد میرساند. اما شرکت هواپیمای بریتانیایی اخیراً اعلان کرده است که استفاده سوخت بیولوژی هیچ ضرر نمیرساند، بلکه برعکس. همچنین شرکت هواپیمای آمریکایی ایرباس اخیراً با یک هواپیمای خود پرواز سنجشی با سوخت سینتتیکی نفت انجام داد. این نوع نفت نیز سوخت الٹرناتیوی به حساب می آید. همچنین در برخی از ایالت‌های آمریکا نیز سوخت بیولوژی همراه با بنزین فروخته می شود و برخی از این ایالات قانون‌های قبول کردند که تا سال 2015 به سوخت بیولوژی بگذرند. رسول شادان، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز، مسکو.
پرواز نخستین طیاره مسافربری بوئینگ 747 با مواد سوخت بیولوژی تقریبا 50-60 سال پیش اگر در کوهستان حتی وادی های تاجیکستان اکثرا که از قمیش و درختزار عبارت بودند با حیوانات بزرگ جثه و فعلا هم خیلی نادر در کشور روبرو شدن یک حادثه مقرری بود. قصه شکارچی های آن زمان دلیل بر آن است که حتی موردهای به منزل مردمی به تازگی به وادی ها کوچ بسته حمله کردنی شیر و پلنگ به مشاهده می رسیده است. اما چون سیاست از خودکنی زمین های نوکاران در زمان شوروی خیلی پشتیبان ها داشت و در ضمن محلات اکثر حیوانات نادر به محل زیست مردم و منطقه های کشاورزی آنها تبدیل می شد، این گونه حیوانات بزرگ جثه و نادر اکثرا وادی ها را ترک کرده به کوهستان می رفتند. حتی در این اواخر با گرگ روبرو شدن در برخی کوهستان منطقه های تاجیکستان حادثه غیر معمول است. اما چنین به نظر می رسد که حتی در کوهستان تاجیکستان فعلا پلنگ و ببرهای برفی به شمار موندند. زیرا صحبت شکارچیان و هم عالمان در این مورد وجود این حیوان نادر به کتاب سرخ کشور شامل شده را زیر سوال می برند. همکارم محمود شادی در رشت موضوع را پیگیری کرده است.
شماری ببر و یا خود ببری برفی از آیله شیرخوران گربه شکل در کوهستان منطقه رشت سال از سال کم می شود. برخی از صیادان و دوستداران طبیعت در این موضوع می گویند تا یک ده ساله اخیر ببری برفی را در جای هایی که قبلا مشاهده می کردند ندیدند. اما از آن که این حیوان زیبا با پلنگ خیلی شباهت دارد، آن را بیشتری وقت در کوهستان نه ببری برفی بلکه پلنگ نام می برند. ولی جان مظفر ساکن دهه شلی ناحیه رشت که سابقه 30 ساله صیادی داشته است می گوید ببری برفی بایگری و زیباگی عالم و وحوشی کوهستان است و باید آن از همه جانب محافظت کرده شود.
در حقیقتا وقتی بود که ما 3 نفر همدهگان موقتی در منطقه چتیخو در طرف راست دریای سرخاب حقیقتا ما پلنگ رو دیدیم. این شاه پلنگ هندی نیست یا که پلنگوی وای یار میگن در منطقه قیدای افریقا از این نمود نیست. این را با یک مقیاس نژنی بر اگر با نام روسیش گویون لیکن با پلنگ نهایت شباهت مانندی زیاد داره. و یا در همین منطقه غرم بیشتر از قفای اوهوان یا که نخچیر به زبان لهجه تاجوی گردنیم از قفای نخچیرها شکر میکنند. نهایت در سطح بلند کوهسار در منطقه برفدار دائم زندگانی عمر به سر میبرند و نابود شده ایستاده است. در حقیقت اگر به شرطی که جمعیت شکارچی ها یا که یگان تشویقات معنی همین شکار کردن همین نشود این به نابودی آورده میرساند.
در همین حال دکتر خالنظر محبتوف به رادیو آزادی گفت ببری برفی حتی در عهد شوروی سابق با کتاب سرخ شامل شده بود. آقای محبتوف افزود از آن که ببری برفی خیلی زیباست و پوستی آن در بازار سیاه گران بوده است از جانب صیادان بی‌رحمانه شکار شده است. این است که دکتر خالنظر محبتوف میگوید در صورت مناسبت ناخوب با کلی از بین رفتن ببری برفی در کوهستان از احتمال دور نخواهد بود. و افزود تا سالهای 60 قرن پار پلنگ‌ها بشه پلنگان را واقع در وادی وخش زیب می دادند که از آنها فعلا نام و نشانه نیست.
اگر گیریم در خود تاجیکستان امروز یگان نوع پلنگ وجود ندارد. بعضی گفتی متخصصا حتی سال 1959 از بشه پلنگان به قسمت افغانستان گذشت. این در قسمت کوهستان تاجیکستان نمودهای خیلی خردی ببری برفی این و می خورد که در ادبیات ها من برای یگان وقت پلنگ نمیگم بلکه برای همچون سنیجنی برس یعنی گربه کوهی میگویند. این کیمکای ها باز به کتاب سرخ داخل شده است و برای عموما مین بعد نگاه داشتنی و برای از خطر چونکه وقتهای آخر حقیقتا مقدار وی خیلی کم شد چونکه شکارچیان بی‌رحمانه وی را نیست کردند و باید مردم ما این چیز را خوب درک کنند که چنین حیوان نادر را باید در کوهسار نگاه داشت و یکی از نمودهای بهترین نمود حیوانات هایی هست که در کوهستان امروز وجود دارد. باید ما وی را حفظ نمود. برای خاطر همو یک پوستی وی شده به نظر نمیگیرند که این اگر این نمود حیوانات ها نیست شوند آینده نسل آینده ما به ما چگونه نگاه میکنند. پلنگ ها همه این من یک اولاد هستند به شاخه های علاهده باید جدا میشوند.
گذشته از این مصاحب ما میگوید ببری برفی عمدتاً در قله‌های بلند و آسمانبوسی کوهستان زندگی می‌کند و به گفته او یکی از تمیزکننده طبیعت محسوب می‌شود. در همین حال به اطلاع مسئولین بخش رشته حفظ محیط زیست فعلا بیش از 30 نمود حیوانات و پرندگان در منطقه رشت که نابودشوی آنها را تهدید می‌کند با کتاب سرخ تاجیکستان شامل شدند. محمود شادی مخصوص برای برنامه برگ سبز رادیو آزادی رشت.
کاهش جدی ببری برفی در کوهستان رشت. و شنوندگان گیرامی با امید خوشی روزگار و طبیعت سرسبز این نشر مجله زیست محیطی برگ سبز را به پایان میبریم. با شما در این نشر مجله من برود یوسفی بودم. همیشه در پناه خداوند بزرگ باشید و با رادیوی آزادی بمانید.
آشفت زمانی یا رب کمکم کن، افت زندگانی یا رب کمکم کن. یک لحظه دلم بی عشق آسوده نباشد، عشقی که به ناپاکی آلوده نباشد. ای چشم امید من بر لطف و عطای